خاطرات خانه زندگان قسمت سیوم. هر چیز و هر امری در شدن خود است که حقیقت می‌یابد. بیشتر از کمیته مشترک و بازجویی توسط میرحمد معصومی کوچ اصفهانی که صبح 22 بهمن سال 57 در زندان قصر تیرباران شد و در ساواک به بازجوی متخصص مشهور بود صحبت کردم و گفتم همراه با داوود حاج فتحعلی و دکتر حسن اسدی لاری از کمیته مشترک ضد خرابکاری به بند 2 و 3 زندان قصر رفتیم. شماری از زندانیان اون سالها بازیگران بعدی صحنه‌های انقلاب شدند و ماجراهای زندان قبل از انقلاب زمین ساز بسیاری از حوادث سالهای پس از انقلاب شد، از جمله 30 خرداد، 30 خرداد سال 60 و دهه پر ابتلای 60. در زندان همه نوع آدمی بود، برخلاف کسانی که خیشاوند وقار و فروتنی بودند، برخی بوی کبر و بوی حرص و بوی آز از سخن گفتنشون هم پیدا بود، انگار از دماغ فیل افتاده بودیم و ناسلامتی زندانی سیاسی هستیم. در زندان البته بودند کسانی که پویایی و آگاهی و فرهنگ بحث و نقد را نمایندگی می کردند، ولی واقعش بیشتر ما از جمله خودم خودبین و خودرأی بودیم. یاد نگرفته بودیم مثل 5 انگشت دست که با هم فرق دارند اما کنار هم حیات کاملی را تشکیل می دهند همدیگر را درک کنیم و در دیگری و دیگران هم خودمون را ببینیم و حس کنیم. جز راه و روش خودمون را دماغ در نمی آوردیم و چه بسا اصلا به رسمیت نمی شناختیم. مثال در این مورد کم نیست. به اسم دین و مذهب یا تحت عنوان مارکسیسم و انترناسیونالیسم توجه به ملت و ملیت خاک و خون پرستی تلقی می شود. انگار ایران هووی اسلام یا هووی انترناسیونالیسم کارگری است. کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران نوشته استاد مرتضی مطهری را می خواندم و از حجت الاسلام مهدی کروبی سوالاتی را که داشتم می پرسیدم. ایشان آقای کروبی جوری از اسلام و جاهلیت پیش از آن صحبت می کردند که انگار ایرانی ها پیش از حمله اعراب پپه بودند، در منجلاب و مرداب به سر می بردند. به ایشان گفتم آقای کروبی، با نفوذترین پیامبر تمام تاریخ ادیان زردشت ایرانی است و اوست که سراینده گات هاست، یعنی کهن‌ترین بخش اوستا. آقای کروبی گفتند اگرچه برخی معتقدند آیه 17 سوره حج در قرآن به زردشتیان اشاره کرده و زردشتیان را مجوس نامیده و در ردیف پیروان ادیان آسمانی آورده است، اما آموزه های زردشت به مرور زمان دستخوش تحریف شده است. یکی از بچه ها که صحبت های ما را گوش می کرد گفت آگاهی های تاریخی و واقعی درباره زندگی زردشت بسیار اندک است. اونچه در اوستا و در منابع پهلوی و فارسی آمده است بیشتر جنبه اساطیری دارد. من گفتم ولی در این مطالب نیز حقایقی میتوان یافت. مفهوم بهشت و دوزخ، آمدن انسان برای هدفی در این دنیا، تولد مسیح از مادر باکره، همه به نوعی زردشتی است. در معماری های کلیسای مسیحی جای پای آیین میترا را میبینیم. در تدوین 6 کتاب مرجع سنی ها صحاح سته ایرانی ها نقش داشتند و گفته میشه بر 5 تای اون ایرانی است. سیستم دیوانی بسیار کارآمد ایرانیان جای انکار نیست. برای همین تا دوران هارون الرشید نقش بالایی در مدیریت جامعه ایرانی ها داشتند و همه وزرای درجه اول ایرانیان بودند. چطور ممکن است جامعه ای فرهنگ اداری داشته باشد اما فرهنگ فکری نداشته باشد؟ الواح هخامنشی که بخشی از اون ترجمه شده نشان از همین غنای فکری دارد. آقای کروبی کمی ناراحت شدند و با ذکر داستان انوشیروان و کفشگری که میخواست فرزندش در شمار دبیران باشد گفتن من نمیدانستم تفکر امثال ابراهیم پور داوود روی بچه مسلمانهای ما هم اثر میگذارد. یادآوری کنم که در شهر من گلپایگان در مورد شیخ احمد کروبی، پدر آقای کروبی، مردم به نیکی یاد می کردند. اصل و نسب آقای کروبی گلپایگانی است، از روستای اختخون و نه علی گودرز، و من به ایشان از این نظر هم کمی نزدیک بودم. با صحبت آقای کروبی متوجه شدم که با تاریخ و فرهنگ مملکت خودم بعد از اسلام آشنا نیستم، اما داوری ایشان هم در مورد عصر ساسانی دقیق نبود. قضاوت پیرامون تاریخ ایران پیش از اسلام و برای نمونه درباره انوشیروان برخلاف تصور آسان نیست و نمیتونیم با داستان کفشگری که میخواست فرزندش درس بخونه و در شمار دبیران شاه باشه سر و ته داستان را به هم آوریم. این داستان که به مکتب رفتن و درس خواندن برای عامه ممنوع بوده درست نیست. اون چه ممنوع بوده و احتیاج به اجازه شاه داشته نه به مکتب رفتن و درس خواندن، بلکه ارتقا به مقام دبیری بود. بزرگمهر که به بالاترین پایگاه اجتماعی روزگار ساسانی رسید خودش از طبقه پایین اجتماع بود. بگذاریم. مصطفی شعایان و کتاب انقلاب. پیش از این گفتم که بیشتر ما خودبین و خودرأی بودیم و جز راه و روش خودمون را دماغ در نمی آوردیم و چه بسا اصلا به رسمیت نمی شناختیم. مذهبی ها جز خودشون را روبه راه و در صراط مستقیم نمی دیدند. مارکسیست ها هم همه را جز خودشون راست میپنداشتن. حتی افراد باسوادی مثل فریدون شایان زود جوش میآوردن. سیاسی کارها معتقدین به مبارزه مسلحانه را مسخره میکردن و کسانی که کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک برایشون حکم آیه داشت، سیاسی کارها را بایکوت کرده و تاب تحمل دیدگاه های دیگر را نداشتند. مثال بزنم، حسین عزتی که همراه با تقی شهرام به زندان ساری تبعید شد و از اونجا هر دو به همراه سروان احمدیان گریختند، اینطور که شنیدم آدم باسوادی بود و در رد کتاب مسعود احمدزاده جزوه‌ای با عنوان استراتژی در خدمت تاکتیک نوشته بود و همین باعث شد تا انواع و اقسام اتهامات بر او ببارد و حتی فرارش از زندان ساری هم نقشه ساواک برای زیر سوال بردن مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک جلوه کند. حسین عزتی که جای خود دارد، برخی امثال مرتضی راوندی نویسنده کتاب 10 جلدی تاریخ اجتماعی ایران یا امیر حسین آریانپور نویسنده کتاب زمینه جامعه شناسی را هم زیر سوال می بردن. چرا؟ چون زمانی با حزب توده بودند. از اون طرف امثال آقای فریدون شایان تحمل کوچکترین انتقادی را به حزب توده نداشتند و زود جوش می آوردن. بخشی از کتاب نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل نوشته مصطفی شعاعیان نمیدانم چطوری وارد زندان شده بود. در زندان لابلای کتاب دیگری صحافی شده بود. بچه ها از نوشته دیگر شعاعیان، کتاب انقلاب که نام دیگرش شورش بود، هم تعریف میکردن. ساواک پولیکوپی کتاب انقلاب یا شورش را در خوابگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی کرج که تعداد زیادی از اونها را دستگیر کرده بود پیدا می کند و بازجویان گفته بودند شعاعیان اون را برای فدایان نوشته و به اونها داده است. از اونجا که شعاعیان در این یا اون مسئله ظاهراً بدیهی تشکیک کرده بود، خیلی ها بیون که با نظرات وی آشنایی دقیق داشته باشند پشت سرش صفحه می گذاشتن. من اولین بار لغاتی مثل اپورتونیست و رویزیونیست و مارکسیست آمریکایی و این چیزها را لابلای بحث‌های مربوط به او می‌شنیدم و راستش سر در نمی‌آوردم و اون قضاوت‌ها علیه شعاعیان اصلاً به دلم نمی‌چسبید. شنیدم پس از یورش ساواک به گروه شعاعیان و ناصر شایگان شامسبی به نام جبهه دموکراتیک خلق در خرداد 52، بعد از این شعاعیان و گروهش به فدایان میپیوندند، اما شعاعیان چند ماه پس از اون جدا میشود. بیژن فرهنگ آزاد، اکبر پورجعفری و عبدالله فامیلش یادم رفته اندوری یا اندوری هم پرونده های شعاعیان بودند. گفته می شد شایان در رابطهش با مجاهدین و چریک های فدایی همیشه به ایجاد سازمانی فراگیر از همه نیروهای معتقد به نبرد مسلحانه با رژیم شاه و فارغ از ایدئولوژی باور داشت و معتقد بود ما اینک با خدا و دین و بسی از سنت های خلق در ستیز نیستیم، ما اینک به ویژه با ارتجاع استعمار در ستیزه ایم و بنابراین صرف نظر از جدایی آرمانی می توانیم پاک بازانه با هم در کنار هم جبهه یگانه‌ای را سامان دهیم و با ارتجاع و استعمار با دست واحدی بجنگیم. متاسفانه در مورد شعاعیان قضاوت‌های درستی نشد. او برخلاف اون چه از زبان بیژن جزنی می گفتند مارکسیست آمریکایی نبود. پشت سرش صفحه می گذاشتن به نفعی که دوستان دیروزش نظیر مرضیه احمدی اسکوئی وادار شدند تا از او و عقایدش براءت بجویند و در مذمتش ندامتنامه بنویسند. شاید دردهایی که صادق هدایت در آغاز بوفکور نوشته که چون خوره روح آدمی را میخورد از این نوع است. وقتی این سر سفره با اون سر سفره قهر میشود. غلام رضا جلالی که در رابطه با مجاهدین خلق دستگیر شده و هنگام اسارت گلوله خورده بود، با اطمینان به من گفت که مصطفی شایان با احمد رضایی در رابطه بود و حتی بعد از شهادت احمد با رضا رضایی هم کار میکرد. شایان به خواست رضا یکی از کتابهای سازمان که شامل دفاعیات رهبران سازمان است، مقدمه طولانی نوشت. عنوان کتاب مجموعه دفاعیات بود و مقدمه شورانگیز شایان 8 بند داشت. اون کتاب که حدود 400 صفحه یا بیشتر میشد، پیام محمد آقا حنیف نژاد، دفاعیه مهدی رضایی، علی میهندوست و بقیه در اون بود و عکس های متعدد داشت و اولین بار بود که سازمان کتابی همراه عکس چاپ می کرد. عکس اول کتاب هم از احمد رضایی بود. گویا نویسنده متنی که با عنوان بیانیه ی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاسخ به اتهامات اخیر رژیم در بهار سال 52 منتشر شده نیز مصطفی شایان است. چوبه تیرباران از خون همه شهیدان انقلابی خلق، چه مسلمان و چه مارکسیست، رنگین است. با همون افزاری که مسلمان را شکنجه میدهند، مارکسیست را هم شکنجه میدهند. مسلمان انقلابی با همون گلوله به شهادت میرسد که مارکسیست انقلابی. این گوهر یک وحدت واقعی در صفوف انقلاب است. این وحدتی است در میدان نبرد. در اینجاست که ضد انقلاب با آویختن به اینکه اسلام و مارکسیسم نه تنها یکی نیستند بلکه ضد یکدیگرند، میکوشد انقلاب را پراکنده کند. میان یک مسلمان انقلابی و یک مارکسیست انقلابی در نبرد با دشمن جنایتکار یگانگی استواری وجود دارد. سمتگیری همه به سوی دشمن است. یک مارکسیست انقلابی نمیتواند دشمن اسلام انقلابی باشد و نیست. اون مارکسیستی که در راه مردم تن به شهادت میدهد و در کنار چوبه اعدام فریاد آزادی آدمی را با گلوی انباشت از خون بلند میکند و هرگز در برابر بیدادگری سر فرود نمیآورد، درست دستور علی ابن ابی طالب را به کار میبرد که در وصیتش به دو گرامی فرزندش فرمود: کونو للظالم خصما و للمظلوم عونا، خصم ستمگر و یار ستم دیده باشید. نبرد ما هم یک نبرد ماهیتاً طبقاتی است که در آن نیروهای استثمار شده بر ضد نیروهای استثمار کننده در نبردند. برای ما با خدا بودن، با مردم بودن و در مقابل دشمن خدا و مردم بودن اصل است. این بخشی از مقدمه کتاب مزبور بود که گفته می شود نوشته مصطفی شایان است. یادی از سعید سلطانپور، اون حاضرترین حضار. زندانیانی که مارکسیست نبودند هم از تنگ نظری مسون نبودند. هر گروه و دسته‌ای تنها خودش را مؤمن و صالح می‌پنداشت و بقیه خطاکار و منحرف بودند. امثال لاجوردی نجس و پاکی رساله‌های عملیه را به اسم مرزبندی با کفار علم می‌کردند و حتی پیش از رو شدن سوزاندن مجید شری واقفی و دیگر قضایا به دمپایی‌های خودشون علامت می‌زدند تا مبادا نجس شود، مبادا کسی دیگر پاک کند و نجس شود. دغدغه اونها از جمله این بود که مارکسیست‌ها روی کدام یک از زندانیان مذهبی دارن کار میکنن تا از راه به در شود. اون زمان اصحاب کفگیر و ملاقه خیلی مطب خشخاش میگذاشتن، ظروف قضای خودشون را هم از دیگرانی که نجس و متجنس یعنی نجس شده میپنداشتند جدا میکردن. مارکسیست‌ها که نجس بودن، اگر هم کسی با اونها دمخور بود متجنس می شد، نجس می شد. سعید سلطانپور در بند 2-3 زندان قصر بود. اسدالله لاجوردی هم مدتی اونجا زندانی بود و هر دو پاهایشون زخمی، زخم شکنجه، هر دو. زندانیان برای خوش کردن لباس هایی که می شستند از بند عمومی لباس که در حیات بود استفاده می کردند. روزی را به یاد می آورم که سعید سلطانپور پس از شستن یک زیرپوش به طرف بند لباس ها می رفت که آقای حسینزاده که بعداً مدیر داخلی زندان اوین شد و به بیگناه مشهور بود، چون همیشه می گفت من بیگناه دستگیر شدم، من بیگناهم. او همراه با محمد کجویی سر راه سعید سبز شدند و گفتند شما از این بند لباس نمیتونین استفاده کنین. سعید حساس و دردآشنا، همون که با چخوف و وسلین هنچوف و برتولد برشت آشنا بود، شاعر رنج دیده‌ای که نمایشنامه‌های آموزگاران و چهره های سیمون ماشار و مرگ در برابر و دشمن مردم را بر روی صحنه آورده بود و اصلا در عالم دیگری سیر می کرد، هاج و واز شد و پرسید آخه واسه چی؟ چرا؟ اونها جواب دادن چرا ندارد، برای اینکه شما نجس هستین و این بند لباس مخصوص طاهر هاست. این طور که سعید می گفت، لاجوردی جلو می آید و می گوید ما از مراجع تقلید تبعیت می کنیم. در رساله عملیه گفته شده که چه چیزهای پاک و طاهر است و چه چیزهای ناپاک و نجس. بعضی چیزها از جمله سگ، خوک، خون، مردار و کافر از دید ما ناپاک و نجس است. سعید سلطانپور عصبانی شده و پرخاش می کند و می پرسد یعنی من نجس هستم؟ براستی ما نجس هستیم؟ هیستری ضد مذهبی و برخوردهای غیر اصولی کسانی که با جوهر مارسیز بیگانه بودن واقعی بود. واقعش زندیار سعید هم اهل های هوی بود و موضوع را بیش از آنچه روی داده بود پروبال می داد. اما رفتار زاجوردی محکوم بود و همه زیر سوال بردیم، ولی هیچ کدام به این فراست نیفتادیم که این جریان فرهنگ ستیز هنرکش که با روح زنده و شاداب ایران زمین و حتی با مضمون پیام‌های انبیا و اولیا که جز مبارزه با اهریمنان مردم فریب نیست بیگانه و غریب است، 3 سال بعد سوار بر اسب قدرت می شود و همون بند لباس را به تمامی جامعه بزرگ ایران خواهد کشید. بگذاریم لاجوردی و حسینزاده به کنار، خودبینی و تنگ نظری صغیر و کبیر را گرفته بود. از غلامرضا جلالی که گفتم در رابطه با مجاهدین دستگیر شده بود بارها شنیدم ما باید در ذهن هر کسی که وارد زندان می شود بذر ضد مارکسیستی بکاریم. بعدها متوجه شدم ارزیابی او سربر خود بود و نظر مجاهدین این نبود. حتی بعد از جریانات سال 54 و داستان مجید شریف واقفی اونها چنین اعتقادی نداشتند. یدالله خسروشاهی نماینده تیپیکال طبقه کارگر. یدالله خسروشاهی از دست مرتجعین کفری شده بود. عضو سابق شورای کارکنان نفت و دبیر سندیکای کارگران پالایشگاه تهران بود و با همه ضعف‌ها و زیبایی‌هایش نماینده تیپیکال طبقه کارگر. یک بار داد زد این چه منطقی است که بعضی از مذهبی ها زندانیانی را که قربانی ظلم سواک هستند نجس میدونن. سعید سلطانپور که حاضر نمیشه در مراسم زورکی و فرمایشی زندان که سرهنگ زمانی همه ما را وادار به شرکت میکنه شرکت کنه و به همین دلیل اونو به سلول انفرادی میبرند و شلاق میزنن، اون نجسه؟ از من پرسید به نظر شما اینا اصلا دین و ایمون هم دارن؟ دین و ایمون هیچی، انصاف دارن؟ گاهی هم عصبانی میشد و میگفت مذهب اصلا یعنی همین، همینه دیگه، و بد و بیرا میگفت. من با نظر او که مذهب یعنی رفتار امثال لاجوردی موافق نبودم. یک روز عکس یک تابلوی نقاشی را که در یکی از کتاب‌های زندان چاپ شده بود نشونش دادم. تابلوی خیانت تصاویر، اثر معروف رن ماگریت. وقتی دید گفتم به نظر شما آقای دولا این تابلو چی را نشون میده؟ گفت یه چپقه، یه پیپ. گفتم خیر، این یک پیپ نیست، این نقاشی یک پیپه. بلند خندید و گفت بابا ما را سر کار گذاشتی؟ گفتم نه، اون چی گفتم کاملا درسته، خود نقاش زیرش نوشته که این نقاشی اصلا یک پیپ نیست، تصویری از یک پیپ است. داستان اسدالله لاجوردی که مدام دنبال دمپاییش میگرده که مبادا من یا شما پایمون کنیم و نجس و متجنس بشه، یا حاج پیاده اون پیرمرد که آب گوش را زیر آب میکشه، داستان همین چپوق دیگه، همین پیپ. یدالله گفت من اینا رو نمیدونم، اما میدونم که ارتجاع و بیفرهنگی همینه، همین رفتاری که سر بند رخت با سعید سلطانپور شد. یدالله با امثال من که پرونده بسیار بسیار سبکی داشتیم و جزو هیچ گروه و تشکیلاتی نبودیم فرق داشت. او از سوی سواک تحت فشار بود و بالاخره مجبورش کردن تا مثلا فاتحه اعتقادات خودشو بخونه. اون انسان هوشیار هم با ظرافت حالو بازی در آورد، نمایش بازی کرد، جوری استغفار نامه رو قرائت میکرد که همه میفهمیدن نمایشی و دستوری است. اما خسرو شاهی دیگری هم در بند ما بود که از سر اختیار به مدح 28 مرداد، کودتای 28 مرداد سال 32 نشست و یک شب سرهنگ زمانی نامش را از بلنگوی زندان خواند و گفت، این عین عبارتی است که سرهنگ زمانی گفت: اولین فارغ التحصیل دانشگاه قصر جناب دکتر مهندس غلامرضا خسروشاهی به امر اعلی حضرت همایونی آزاد می شوند. دکتر غلامرضا خسروشاهی بعدها به رژیم بعدی نیز نه نگفت، هرچند قدرش را ندونستند و آیت الله عمید زنجانی در دانشگاه وی را با بی‌حرمتی مجبور به استعفا نمود. گرچه در ریاضیات رشته ترکیبات در دانشگاه تهران مدیون دکتر غلامرضا خسروشاهی است، گرچه شاگردان او به استادی رسیدند، گرچه او از بنیانگذاران پژوهشگاه دانش‌های بنیادی است و از نقطه نظر علمی بسیار قابل احترام و ارزشمند است و نظیر او کم است. اما متاسفانه با ستایش کودتای 28 مرداد خاطره خوبی به جا نگذاشت. خلیل فقیه دسفولی مصاحبه می کند. اسم اصلی خلیل محمد علی بود، محمد علی فقیه دسفولی. وقتی خلیل فقیه دسفولی به تلویزیون آمد و به وقایع درون سازمان مجاهدین اشاره کرد، گل از گل امثال لاجوردی شکفت و زبانشون درازتر شد. خلیل فقیه دسفولی در مصاحبه‌ای که 22 مرداد سال 54 از تلویزیون پخش شد، از قول مسئول تشکیلاتی خودش اشاره کرد که سازمان پس از بررسی‌های مفصل و ریشه‌یابی شکست‌های قبلی به خصوص ضربه 50 به این نتیجه رسیده که علت اونها و ضمناً علت عدم تحرک بیشتر بچه‌ها اون ایدئالیسمی است که به نام مذهب و خدا در ذهنشون انباشته شده، لذا سازمان مارکسیست شده است. تو هم فکرهایت را بکن. و من صبح فردا او را دیدم، به او گفتم که فکرهایم را کردم و من هم مارکسیست می شدم. خلیل این حدیث را هم که در یکی از غزلهای حافظ آمده یکی دو بار خواند که من جرب المجرب حلت به الندامه. پشیمانی برای کسی که آزموده را می آزماید رواست. داستان دستگیری او بدین ترتیب بود: سوم اردیبهشت سال 54 افراد یک دسته از ماموران گشت کمیته مشترک که در پوشش تاکسی کار می‌کردند، حوالی خیابان سپه و میدان حسن‌آباد به وی زنیم می‌شوند. خلیل اقدام به فرار می‌کند. چون سیانورش را سازمان گرفته بود، سیانور نداشت. در حین فرار سعی می کند خودش را به زیر اتومبیل بیاندازد تا کشته شود، اما موفق نمی شود و دستگیرش می کنند. در کمیته مشترک خودش را عباس علی عرب مفرد شاگرد قهوه چی معرفی می کند و در توجیه اقدامش به فرار می گوید که چون از مشتری ها در قهوه خانه شنیده که ساواکی ها هر کس را در خیابان ببینند و نظرشون را بگیرد می کشند، اونیز ترسیده و فرار کرده است. گفته شده او در جیبش نوشته ای از بهرام آرام در مورد انفجار در خیابان شیخ هادی که طی اون لطف الله میثمی، ناصر جوهری و سیمین صالحی دستگیر شدن داشته و از طرفی شباهت او با برادر دوقلویش اسدالله یعنی جلیل فقیه دسفولی. این باعث تردید باجوها میشه و بعد از چند روز شناسایی میشه که نه، شاگرد قهوه چی نیست. خلاصه حسین زاده به او میگه خلیل خان، ما تو رو نمیزنیم چون دیگه اطلاعاتت به درد نمیخوره، الان 9 روز گذشته، تو هم بی خود برای سازمانی که خلع سلاحت کرده و حتی امکان خودکشی رو ازت گرفته سینه چاک نکن، برو سلول، اگه کاری داشتی به من بگو. خلیل که انتظار شکنجه های هولناک داشت و دید با او برخورد خیلی سختی نشد، به خصوص که نه مارکسیست کاملی بود نه مسلمان معتقدی و هی هم یادش می اومد که سازمان سلاحشو گرفته، سیانورشو گرفته، اونو قابل ندونسته، تو طرح ترور زندیپور شرکت نداده، فرستادستش دنبال کارگری و غیره، در هم رفت و بعد از مدتی اعلام همکاری می کند و این خبر را لو می دهد که سازمان توسط رادیوهایی که دستکاری و مهیا شده بی سیمهای کمیته مشترک و ساواک را می گیره و از این طریق حق قبل از هر دستگیری پیش دستی میکنه و حتی به چریکای فدایی هم در همین زمینه سرویس داده. اینجوریه که شما نمیتونین اونا رو بگیرین. بعد از این مقامات امنیتی رژیم کوشش میکنن روی دستگاه‌های بیسیم کد مخصوص نصب کنن و امکان شنود عملا از بین میره. خلیل همچنین شهر میده فرمانده عملیات ترور زندیپور وحید افراخته است. هنگام این اعترافات هنوز وحید دستگیر نشده. خلیل بعد از مدتی آزاد میشه و شغل خیاطی را انتخاب میکنه و البته اکنون در غیر حیات نیست. و برخی از بچه ها هم میگفتن او خیانت نکرده است. یادآوری کنم که کتاب مجموعه دفاعیات که پیشتر از اون تعریف کردم مصطفی شاعیان بر اون مقدمه طولانی نوشت در زیرزمین خانه فقیه دسفولی در خیابان قیاسی چاپ شده. دستگیری وحید افراخته و شعر صفی علی شاه. 5 مرداد سال 54 وحید افراخته دستگیر شد. تا اون زمان رفتار ساواک پسند قاتلین شریف واقفی که علاوه بر ترکش های هولناک به اعتماد جامعه به بروز زودرس جریان راست ارتجاعی کمک شایانی کرد رو نشده بود. همینجا بگویم که تغییر عقیده و نظرگاه حق شناخته شده هر انسانی است. 40 چند نفری که بعد از جریان تغییر ایدئولوژی تیرباران شده و یا در درگیری خیابانی و زیر شکنجه جان باختن از مبارزین فداکار و شریف میهن ما بودند. مسئله این نبود که چرا عده‌ای به مارکسیست گروویدند. تغییر عقیده و نظرگاه حق شناخته شده یه هر انسانی است. اون چه ضربه زد نه تغییر عقیده و نظرگاه، بلکه برخوردهای ناصادقانه، قصب نام و امکانات و تزریق و تحمیل نظرات بود. با دستگیری وحید برادرانش فرید و حمید را هم صدا زدند و به کمیته مشترک بردند. یادم هست بعد از اون که خبر گیر افتادن وحید منتشر شد من وضو گرفتم و برای او با چشمی گریان دعا کردم. این در حالی بود که نه مجاهد بودم و نه او را می شناختم. تنها می دانستم با رژیم مبارزه می کند و انسان شجاعی است. ساواک هم بسیار روی او حساس بود. وحید به دژ تسخیر ناپذیر شهره بود. فردای اون روز همش راه می رفتم و با آوازی حزین که از صدای سید جواد ذبیحی هم خوش آهنگ تر بود شعر صفی علی شاه حاج میرزا محمد حسن اصفهانی را پشت سر هم می خواندم. خواهم ای دل محو دیدارت کنم، جلوگاه روی دلدارت کنم، والی اون ماه رخسارت کنم، بسته اون زلف طرارت کنم، در بلای عشق دلدارت کنم. بعدها بود که فهمیدم خیلی سر کارم. در رویا سیر و سیاحت می کردم و با خیالات خودم دلخوش بودم. شنیدم وحید پس از شکنجه های بسیار که به او دادند و بعد از اون که قرار بهرام آرام را سوزاند و نتوانستند او را دستگیر کنند پشیمان می شود و کم کم به این نتیجه می رسد که همه چیز را بگوید و همه کس را اونگونه که بوده به ساواک بشناساند. محمد داوود آبادی مهرائین را او گفت که در گروگانگیری شهرام شرکت مستقیم داشته و او بود که به بازجویان گفت حنیف نژاد سر همه شما کلا گذاشته که خودش خیلی چیزها رو به گردن گرفته بود. او بود که لوداد مرتضی صمدی لباف در ترور زندی پور شرکت داشته در حالی که خود صمدی 70 روز نگفته بود و خیلی چیزهای دیگه. ضمن این که مجدداً تکرار میکنم او را در آغاز خیلی شکنجه کردند. چند روز بعد غلامرضا جلالی را هم صدا زدند و به کمیته مشترک بردند. برادران وحید را تا در اون بند بودم از کمیته بر نگرداندند. اما غلامرضا جلالی پس از مدتی برگشت. با کسی حرف نمیزد و همش سر به گریبان بود. یک بار گفت میدونم برای وحید نماز خوندی و دعا کردی، ولی یه چیزی هست که من میخوام برای تعریف کنم. بعد حرفشو خورد و نگفت. گمونم اون چرا برای من تعریف نکرد با محسن مخمل باف که با اون نزدیکتر از من بود در میان گذاشت. در بند 2-3 تا اونجا که من میدونم غیر از غلامرضا جلالی کسی عضو مجاهدین نبود، اما بیشتر زندانیان مذهبی در بند به لحاظ عاطفی و تا حدودی ختمش جز مجاهدین گروه و سازمان دیگری را قبول نداشتند. یک روز اسم منو صدا زدن با کلیه وسایل. اینجور وقتا هزار فکر به سراغ آدم میاد. کجا میرم؟ برای چی؟ دل تو دلم نبود تا اینکه کت خدازاده نگهبان زندان گفت جای دوری نمیری، تو با اون رفیقت که هم اسم توست برمیگردین بند 178 که قبلا بودین. اصلا اشتباهی شما رو اینجا فرستاده بودن. غلامرضا جلالی کنارم بود، این پا با اون پا میکرد و انگار میخواست چیزی به من بگه. تا نگهبان اون طرف در رفت سرش رو تو گوشم گذاشت و گفت سازمان مارسیست شده و وحید افراخته نماز نمیخونه. به آرامی گفتم غلامرضا نماز یعنی نیایش. وقتی وحید نبود نیایش بود، بعدن هم خواهد بود. با تعجب منو نگاه کرد. نگاه مهربان اون انسان شوخ رو فراموش نمی کنم. بعد از انقلاب به اکثریت پیوست غلامرضا جلالی و در تصادف قطار نزدیک شاهرود در آتش سوخت. این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم بیدلم معذور دار. ذره ها را کی تواند کس شمرد، خاص اون کو عشق عقل او ببرد.